سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از ورود نخستین گروه از خانواده های پناهجوی افغان به برزیل استقبال کرده است. به ابتکار این اداره، شمار از پناهجویان افغان در چارچوب برنامه حمایت اجتماعی در برزیل پذیرفته شدند. 18 افغان شامل زنان و کودکان هفته گذشته از پاکستان به شهر ساو پاولو برزیل رسیدند. یک نهاد جامعه مدنی موسوم به پناهگاه برای استقبال و ادغام اجتماعی این افراد توسط حکومت برزیل ایجاد شده است. این نهاد در سال جاری میلادی مسئولیت اسکان و حمایت از 500 پناهجو را به عهده دارد. یک مقام محلی طالبان در بدخشان میگوید که دست کم 5 نفر بر اثر جاری شدن سیلاب در ولسوالی بهارک این ولایت جان باختند. مولوی محمد اکرم اکبری، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در بدخشان، امروز گفت که سیلاب باعث خسارات هنگفت مالی نیز شده است. پیش از این محمد کامگار، یک مقام دیگر این اداره، گفته بود که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی های جرم و بهارک، روز جمعه شمار از خانه ها و زمین های زراعتی تخریب شدند. برخی از ساکنان محلی بر رسانه ها گفتند که سیلاب باعث تخریب صدها جریب زمین زراعتی و باغ ها شده است. بر اساس گزارش ها، سیلاب در شهرهای فیض آباد، بهارک تعداد از وسایط را برده است. اردوی اسرائیل در آستانه گسترش عملیات در نوار غزه دستور فراخوان 10,000 نیروی احتیاطی را صادر کرده است. و گزارش رسانه‌های اسرائیلی، این فراخوان به هدف جایگزینی نیروهای فعال در داخل اسرائیل و کرانه غربی صورت گرفته تا زمینه برای اعزام آنها به جبهه غزه فراهم شود. سخنگوی اردوی اسرائیل این گزارش ها را تایید یا تکذیب نکرده، اما برخی از خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گفتند که نزدیکان آنها احضاریه هایی را دریافت کردند. عملیات گسترده اسرائیل در غزه از 28 اوت دوباره آغاز شده. تلاش ها برای تمدید آتش بس 2 ماهه که از جنوری نافذ شده بود با بنبست روبرو شده است. توافق درباره آتش بس با میانجیگری قطر، ایالات متحده و مصر صورت گرفته بود، اما مذاکرات در هفته های اخیر تقریبا متوقف شدند. و در حالی که حمله شب گذشته تیاره های بی پیلوت روسیه بر کیف حداقل 11 زخمی به جا گذاشت، رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی برای ملاقات با مقامات چک وارد پراگ شده است. در مسکو، کرملین برای برگزاری جشن بزرگ تجلیل از 80مین سالروز شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم آمادگی می‌گیرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به این مناسبت گفته که این کشور نیرو و وسایل مورد نیاز در اختیار دارد که جنگ اوکراین را به گفته وی به گونه منطقی پایان دهد و ابراز امیدواری کرد که ضرورت توسل به اسلحه اتمی نباشد. در حالی که تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین اکنون در 4مین سال خود ادامه دارد، هم کیف و هم مسکو برای تجلیل سالروز پیروزی در مقابل آلمان نازی در جنگ جهانی دوم آمادگی می‌گیرند. اوکراین که متحمل ویرانی و تلفات گسترده شده، یادبود روز پیروزی را برای هماهنگی با متحدان غربی به 8 می تغییر داد. مسکو همانطور که در زمان اتحاد جماهیر شوروی انجام می‌داد، این روز را در 9 می برگزار می‌کند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. تلفات و خسارات سیلاب‌های اخیر در شمال شرق افغانستان.
بر اساس گزارش های ابتدایی، شمار از خانه های مسکونی، سرک ها، زمین های زراعتی و سایر تاسیسات یا تخریب شدن و یا به کلی از بین رفتن.
صلیب سرخ و هلال احمر خواستار کمک جامعه جهانی برای رسیدگی به مهاجران عودت کننده به افغانستان شدند.
خوراک مسائل پیداکوم بدیر سختی پیدا کیگی. من گفتم
مواد غذایی به سختی پیدا می شود. خواستم این است که برای ما خانه بدهند. شوهرم معلول است. پدر شوهرم پیر است. نمی تواند کار کند. اگر مریض شود چطور غذا کرایه خانه؟
تاجران افغان به علت تنش میان هند و پاکستان روزانه صدها هزار دلار خسارمند میشوند.
ما دین روز با وزیر صاحب خارجه ملاقات داشتیم. تاجرا آماده بودن جوین چمبر و اتاق مشترک همراهشان همین مشکلات صحیح ساخته همچنان با وزیر صاحب.
مطالب دیگری هم داریم. انکشافات اخیر اوضاع در شرق میانه را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که سیلاب‌های اخیر در شمال شرق افغانستان در کنار تلفات جانی خسارات هنگفت مالی نیز وارد کرده است. این اداره میگوید که اخیراً در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها دو تن جان باختند و سه تن دیگر زخمی شدند. در همین حال شماری از باشندگان ولایت بدخشان میگویند که سیلاب‌های اخیر در ولسوالی‌های جرم، یمگان، وردوج و بهارک خسارات سنگینی را به مردم وارد کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که به روزهای یکشنبه و شنبه به شمول سالنگ‌ها باران و جاری شدن سیلاب‌های شدید در ولایت‌های مختلف افغانستان پیش‌بینی شده است، اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان می‌گوید که سیلاب‌های اخیر در شمال شرق کشور خسارات جانی و مالی وارد کرده است. حافظ محمد یوسف حماد، سخنگوی این اداره، در پیام صوتی که روز یکشنبه در شبکه اکس منتشر کرده گفته که در نتیجه این سیلاب‌ها دو تن جان باخته و سی تن دیگر زخمی شدند.
بر اساس گزارش های ابتدایی شمار از خانه های مسکونی، سرکاز، زمین های زراعتی و سایر تاسیسات یا تخریب شدند و یا به کلی از بین رفتند. متاسفانه در اثر این سیلاب ها دو تن از هموطنان ما شهید شده و سه تن دیگر زخم برداشتند.
او نام ولایت های آسیب دیده سیلاب های اخیر را مشخص نکرده، اما مولوی محمد اکرم اکبری، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ولایت بدخشان، روز یک شنبه 4 می بر رسانه های داخلی گفته است که این سیلاب ها در ولسوالی بهارک این ولایت جان 5 نفر را گرفته و خسارات مالی زیاد را نیز به بار آورده است. پیش از این محمد کامگار، آمر اداره مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان، گفته بود که سیلاب‌های روز جمعه خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و باغ‌ها را در ولسوالی‌های جرم و بارک بدخشان تخریب کرده است. در همین حال محمد عالم، یکی از باشندگان ولسوالی جرم بدخشان، به رادیو آزادی گفت
علامت خانه های مردم و زمین های زراعتی بسیار شده بود. در ولسوالی جرم کشت انواع کشت گندم و لوبیا بودن، سیل اوار هم مالیده بود و در ولسوالی بارک از منطقه آب یافچک تا هتل دریا خیلی ساحه زیاد را تخریب کرده.
همچنان یکی دیگر از باشندگان شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت
چندین از ولسوالی ها را زمین های کشتزار را تخریب کرده و همچنان چندین موتورا را سیل برده و همچنان یک دادان طفل، یکی فوت کرده و یکی هم در دریا در سیل غرق شده و همچنان وفات کرده.
آنان میگویند که تاکنون حکومت و نهادهای کمک رسان هیچ گونه کمکی به خانواده های آسیب دیده نکردند، اما اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفته که تیم های ولایتی این اداره به مناطق آسیب دیده رسیدند و پس از سروی به خانواده های متضرر کمک خواهند کرد. این در حالی است که برای روزهای یکشنبه و دوشنبه، 4 و 5 می، بارندگی های شدید، سیلاب ها، تندباد ها، رعد و برق و طوفان در سالنگ ها و نیز در ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزگان و برخی ولایت های مرکزی پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اطلاعیه گفته است که در شماری از این ولایت ها احتمال بارندگی بین 10 تا 30 میلیمتر وجود دارد. در این اطلاعیه از باشندگان این ولایت ها خواسته شده تا برای جلوگیری از زیان های احتمالی تدابیر احتیاطی را روی دست گیرند. افغانستان از جمله کشورهایی است که به شدت از تغییرات اقلیمی متاثر شده است و در این اواخر جاری شدن سیلاب ها باعث تلفات جانی و خسارات مالی زیادی به مردم این کشور شده است. بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد، در سال 2024 نزدیک به 9 میلیون تن در افغانستان از پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی آسیب دیدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر از جامعه جهانی خواسته تا با توجه به بازگشت مهاجران افغان از پاکستان در این شرایط دشوار در کنار مردم افغانستان بیستد. این فدراسیون افزوده که هزاران افغان روزانه به کشور باز می‌گردند و با بحران شدید روبرو هستند. بسیاری از افغان‌های برگشته از پاکستان نیز می‌گویند که سرپناه ندارند و کودکانشان با گرسنگی و مشکلات جدی روبرو اند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دم نکور لارو نخو لارو خیمی که خوزون نتیری گیز پلا می میرم معذور اده آیا سفینگی رده خوزون میده
شریفه است زنی که از اسلام آباد پایتخت پاکستان به افغانستان بازگردانده شده است. او میگوید حدود 3 هفته پیش از آن کشور اخراج شد و تا هنوز با خانواده 12 نفرش بی سرپناه و بی سرنوشت است. شریفه به رادیو آزادی گفت که در منطقه کارتینوی کابل در خیمه ها زندگی میکنند و با مشکلات فراوان روبرواند. مواد غذایی به سختی پیدا می شود. خواستم این است که برای ما خانه بدهند. شوهرم معلول است. پدر شوهرم پیر است. نمی تواند کار کند. اگر مریض شود چطور غذا، کرای خانه یا چیز دیگری را تهیه کنیم؟ اکنون در خیمه هستیم. اینجا زندگی ممکن نیست. فقر ما را به این حال رسانده است. همچنان یک مهاجر دیگر که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و موقتا در منطقه دوردست در ولایت ننگرهار مستقر شده نیز میگوید که پس از 3 هفته هنوز سرپناه مناسب ندارد و با مشکلات مختلف مواجه است. او به رادیو آزادی گفت
تقریبا 3 هفته میشوی که مشکلات ډیر زیاتی
3 هفته میشود که آمده ایم. مشکلات بسیار زیاد است چون در یک اتاق زندگی میکنیم. آن هم درست ساخته نشده. وسایل خانه همه بیرون از اتاق است. کاری وجود ندارد. تا حالا کسی هم کمک نکرده است.
این شکایت ها در حال مطرح می شود که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر اخیراً از جامعه جهانی به دلیل بازگشت بی سابقه مهاجران افغان از پاکستان درخواست کمک فوری کرده است. جگن چاپاگین منشی عمومی این فدراسیون در 3 ماه می در صفحه ایکس خود با نشر گزارش از این نهاد نوشته است که در اول از بودجه صندوق اضطراریشان استفاده کردند، اما با توجه به شدت بحران حالا کمپاین برای جمع‌آوری 25 میلیون فرانک سی‌وی‌سی آغاز کردند تا در 2 سال آینده کمک‌های حیاتی را برسانند. این فدراسیون گفته است که به طور متوسط روزانه بین 4 تا 6 هزار افغان از پاکستان به کشورشان باز می‌گردند که در شرایط بسیار دشوار قرار دارند. در ادامه آمده که در 18 ماه گذشته نزدیک به 1 میلیون افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند که تنها در ماه اپریل حدود 145 هزار نفر بودند. این گزارش همچنان می‌افزاید که بسیاری از بازگشت کنندگان در خیمه ها زندگی می کنند که در هر کدام تا 4 خانواده جا داده شدند. بر اساس این گزارش این پناهجویان در حال بازگردانده می شوند که وضعیت بشری در افغانستان به ویژه سیستم صحی بسیار شکننده است. زنان به دلیل جنسیتشان از جامعه کنار گذاشته شدند. دختران از صنف ششم به بعد اجازه آموزش را ندارند و بسیاری از بازگشت کنندگان حتی ابتدایی ترین نیازها مانند سرپناه، غذا و آب کافی را ندارند و شمار زیادی از کودکان دچار سوی تغذیه هستند. قابل یادآوری است که حکومت پاکستان از اول اپریل روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد و دارندگان کارت تابعیت شهروندی افغانستان ACC را آغاز کرده است. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقامات این کشور، آنها در نظر دارند که در 3 مرحله حدود 3 میلیون پناهجوی افغان را در سال جاری از خاک خود اخراج کنند. گزارش‌ها می‌افزایند که پس از اخراج دارندگان کارت ACC، حکومت پاکستان روند اخراج دارندگان کارت POR را که توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان صادر شده نیز آغاز خواهد کرد. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که توقف اموال تجارتی این کشور به دلیل تنش‌ها میان هند و پاکستان روزانه صدها هزار دلار به تاجران افغان زیان وارد میکند. یک عضو هیئت مدیره این اتاق در گفتگو با رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها برای حل این مشکل جریان دارد. همزمان اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان و شماری از تاجران متضرر از حکومت طالبان می‌خواهند تا این مشکل را از راه‌های دیپلماتیک حل و فصل کند. این در حالی است که وزارت صنعت و تجارت هند به تازگی ورود هر نوع اموال ترانزیتی از پاکستان را ممنوع اعلام کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
به دلیل ادامه تنش‌ها میان هند و پاکستان
و مسدود بودن راه‌های ترانزیتی میان این دو کشور، تاجران افغان متحمل زیان‌های سنگین شدند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که توقف موترهای ترانزیتی صادراتی تاجران افغان در بندر واگه و همچنان توقف واردات کالاهای تجارتی از هند به افغانستان در بندر کراچی روزانه صدها هزار دلار به تاجران افغان زیان وارد میکند. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره این اتاق روز یکشنبه 15 ثور به رادیو آزادی گفت:
ما دین روز با وزیر صاحب خارجه ملاقات داشتیم، تاجرها آماده بودند جوین چمبر و اتاق مشترک همراهشان همین مشکلات شریک ساخته، همچنان با وزیر صاحب صنعت و تجارت تلاش جریان دارد تا این مشکل حل شود.
در همین حال نور احمد نور رئیس عمومی امور سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست با عنوان تنش در روابط پاکستان و هند و تاثیر آن بر منطقه که روز یکشنبه 4 مئی در کابل برگزار شد، با اشاره به مسدود بودن بندر واگه گفته که بسته شدن این بندر سبب توقف کالاهای تجارتی افغانستان شده و آسیب قابل توجه به سکتور تجارت کشور وارد کرده است. بانک حکومت پاکستان به تاریخ 30 اپریل با نشر مکتوب رسمی اعلام کرد که بنابر درخواست سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد، با موترهای ترانزیتی حامل کالاهای افغانستان اجازه عبور از بندر واگه داده می شود، اما حکومت هند ورود هر نوع کالای ترانزیتی از پاکستان را ممنوع ساخته است. بر اساس مکتوب رسمی وزارت صنعت و تجارت هند که نسخه از آن به اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک رسیده و در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، واردات و صادرات هر نوع کالای ترانزیتی از پاکستان تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است. در این مکتوب که به تاریخ 2 ماه می صادر شده آمده است که این تصمیم به منظور حفظ امنیت ملی و تامین سیاست عمومی هند اتخاذ شده است. این محدودیت ها نگرانی های زیادی در میان تاجران افغان برانگیخته و آنان را با زیان های قابل توجه روبرو کرده است. حبیب الرحمن رحمانی یکی از صادرکنندگان میوه خشک به هند بر رادیو آزادی گفت:
طول زیاد میلیون ها دلار را به معلوم ندی او
ارزش میلیون ها دلار مال متوقف است و این موضوع زیان زیادی به تاجران افغان وارد خواهد کرد. اگر مشخص گردد که از این مسیر به افغان ها اجازه عبور داده نمی شود، شاید مجبور شویم کالاهای خود را از پاکستان به افغانستان برگردانیم. افزون بر شرکت ما، موترهای شرکت های دیگر نیز شاملند که تعدادشان به 10 یا 20 تراده می رسد و در هر موتر تقریبا 20 تا 25 تن کالا بارگیری شده است.
منور یکی از وارد کنندگان کالاهای تجارتی از هند نیز در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
با مشکلات زیادی مواجه هستیم. راهی برای انتقال کالاها نداریم. اجناس را خریداری کرده ایم، پول پرداخت کرده ایم، اما حالا بندر کراچی مسدود شده و نمی توانیم کالا را به دست آوریم. پول و اجناس در شرکت باقی مانده است. تا زمانی که وضعیت روشن نشود، امکان انتقال اجناس وجود ندارد.
این تاجران از حکومت‌های هند و پاکستان می‌خواهند تا تجارت را قربانی اختلافات سیاسی نکنند. این اقدامات در پی حمله خونین در منطقه پهلگام کشمیر تحت کنترل هند صورت گرفت. پس از این حمله حکومت هند اقدامات تنبیهی علیه پاکستان اتخاذ کرد که مهمترین آن تعلیق توافق تاریخی آبهای سند بود که بر اساس آن جریان آب رودخانه سند به پاکستان تضمین شده بود. حکومت پاکستان در واکنش به اقدامات هند تصمیم بستن بندر واگه و توقف تمامی پروازهای هند از حریم هوایی پاکستان را اتخاذ کرد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان هشدار داده که تشنج میان هند و پاکستان و توقف واردات و صادرات افغانستان زیانهای جدی به تجارت کشور به ویژه صادرات میوه خشک وارد خواهد کرد. به گفته این اتاق سالانه تنها به ارزش 500 میلیون دلار میوه خشک از مسیر بندر واگه به هند صادر می شود و به ارزش 800 میلیون دلار کالاهای ترانزیتی از هند از طریق بندر کراچی وارد افغانستان می شود. خالد احمد رحمانی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر حدود 150 لاری کالاهای ترانزیتی در بندر واگه متوقف ماندند و با توجه به مسدود شدن این بندر صادرات میوه خشک به هند در آینده کاهش چشمگیری خواهد یافت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان. در این قسمت برنامه انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را دنبال می‌کنیم. یک راکت شلیک شده از سوی شورشان حوثی یمن روز یکشنبه در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بن گوریون اسرائیل فرود آمد و گزارش خبرگزاری رویترز اصابت این راکت باعث وحشت در میان مسافران در ترمینال و ایجاد دود در محوطه اطراف آن شد. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
شورشیان حوثی تحت حمایت ایران مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفتند که در همبستگی با فلسطینیان در غزه به اسرائیل راکت شلیک میکنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک فرمانده ارشد پلیس اسرائیل به خبرنگاران گودالی را نشان داد که در نتیجه اصابت راکت ایجاد شده است. مقام های میدان هوایی گفتند که راکت در نزدیکی جاده کنار پارکینگ ترمینال 3 میدان اصابت کرده است. وزیر دفاع اسرائیل پس از این حمله راکتی در بیانیه گفت هر کی به اسرائیل ضرر برساند 7 برابر ضرر خواهد کرد. شبکه تلویزیونی کانال 12 اسرائیل گزارش داده که صدر اعظم بنیامین نتانیاهو برای بحث در مورد پاسخ احتمالی با وزیران امنیتی و مقام‌های دفاعی دیدار خواهد کرد. بجز یک راکت حوثی‌ها که سال گذشته در تل آویو اصابت کرد، بسیاری از راکت‌های شلیک شده از سوی این شورشیان توسط سیستم‌های دفاعی اسرائیل رهگیری شده است. اردوی اسرائیل گفته که در مورد حمله روز یکشنبه تحقیق میکند و دنبال این حمله زنگهای خطر در مناطق مرکزی اسرائیل از جمله در نزدیک تل آویو به صدا در آمدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یک خبرنگارش در میدان هوایی بن گوریون که بین تل آویو و بیت المقدس موقعیت دارد صدای زنگ خطر را شنیده و مسافران را دیده است که به طرف اتاقهای مسئول می دویدن. چندین نفر در میدان هوایی با تلفونهای هوشمند تصویر برداری کردن. در این تصاویر ستونی از دود سیاه در عقب تیاره ها و ساختمان های میدان هوایی دیده می شود. اما رویترز صحت این ویدیوها را هنوز تایید نکرده. اداره خدمات عاجل اسرائیل گفته است که 8 نفر با زخمهای سطحی به شفاخانه منتقل شدند. یحیی سری سخنگوی شورشیان حوثی با پذیرفتن مسئولیت حمله گفته است که میدان هوایی عمده اسرائیل دیگر برای سفرهای هوایی مسئول نیست. یک سخنگوی اداره میدانهای هوایی اسرائیل گفته است که نشست و پرواز تیاره ها اثر گرفته شده و فعالیت میدان هوایی بن گوریون به حال عادی برگشته است. پیش از این گزارش شده بود که ترافیک هوایی متوقف شده و سرک های میدان هوایی مسدود شده است. حمله راکتی امروز در حال صورت گرفته که بر اساس گزارش ها مقام های اسرائیلی برای نهایی کردن طرح گسترش عملیات نظامی در غزه نزدیک شدند. این عملیات به دنبال آتش بس دو ماهه در ماه مارچ از سر گرفته شد. تلاش ها برای تمدید آتش بس هنوز بی نتیجه بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه مارچ دستور حملات گسترده را علیه حوثی ها صادر کرد تا توانایی این شورشیان برای اجرای حملات کاهش یابد و به کشتی های تجاری در بحیره سرخ حمله نکنند. حوثی ها که کنترل بخش اعظم یمن را در دست دارند پس از آغاز جنگ در غزه در سال 2023 به هدف قرار دادن اسرائیل و کشتی های تجاری در بحیره سرخ اقدام کردند.
بیشتر از خبر
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماره از باشندگان ولایات مختلف افغانستان از نبود و کمبود بس‌های شهری در مناطقشان شکایت کرده، خواستار افزایش خدمات این بس‌ها اند. آنها بر رادیو آزادی گفتند که در شرایط کنونی که بیکاری و مشکلات اقتصادیشان بیشتر شده، توان پرداخت کرایه بلند وسایل شخصی را ندارند. این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی پس از 10 سال وقفه بس‌های شهری را در لین کابل لوگر فعال کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دولت بس‌های شهری را بیاره در بامیان.
نوروز یکی از دکانداران مرکز ولایت بامیان است. او از نبود بس‌های شهری در این ولایت شکایت دارد. او میگوید که هیچ گونه خدمات بس‌های شهری دولتی در بامیان وجود ندارد و مردم توان پرداخت کرایه‌های بلند موتورهای شخصی را ندارند. با گفته نوروز، این مشکل از سالها پیش در بامیان وجود داشته و باشندگان این ولایت تا کنون از خدمات بس‌های شهری محروم ماندند.
هیچ لینی از بامیان نه داخلی نه لینی بیرونیش چی نداره، ملی بس نداره، کابل و بامیان هم ملی بس نداره و از مرکز بامیان دولی سوالی هم ملی بس وجود نداره. گرچه باشه خیلی خوب به خاطر وضعیت اقتصادی مردم بسیار ضعیف شده در این چند سال اخیر بیکاری. موتورایی که از فیلند پولش فوندر و کرولاس اینا کرایه 500-600 هست، یعنی نمی کلان مشکل است این شرایط بیکاری.
از سوی دیگر احمد الله باشنده نایی اشتم شهر کابل از کمبود بسای شهری شکایت دارد و خواستار افزایش تعداد و فعالیت های این بسها در پایتخت است.
یک ساعت یک و نیم ساعت من منتظر ملی بست می باشم، ولی ملی بست خیلی به ندرت پیدا میشه، خصوصا ملی بست های شهری. ملی بست ها کم است و نفوذ زیاد است، کسایی که وظیفه دار و حاضری مثل ما مسئولین دارن نمیتونن به سر وقت به جایی که ضرورت داره برسن
و اینا موتورهای شخصی را که 20-20 رو می گرفتن و ما را مقصد می رسند بند کردن
و ایب خیلی مردم و مشکل روبرو ساختن.
تلاش کردیم نظر زاهد مایار معاون شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان را در مورد این نگرانی ها بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. به اساس معلومات 16 ماه قبل شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان، حدود 150 بس شهری در 16 مسیر مختلف شهر کابل فعالیت دارند که کرایه آن در لاین های نزدیک فی نفر 5 افغانی و در مناطق با فاصله بیشتر 10 افغانی تعیین شده است. اما با تازگی این شرکت از آغاز فعالیت وسایط ملی بس پس از 10 سال وقفه در لاین کابل لوگر خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده که فعالیت این بس ها روزانه 4 بس باشنده های لوگر را به کابل و برعکسان با پرداخت کرایه 50 افغانی انتقال خواهد داد. هرچند پیش از این مسئولان شرکت ملی بس حکومت های گذشته و فعلی بارها وعده حل این مشکل را به مردم دادند، اما باشنده های مرکز و ولایات میگویند این وعده ها تا کنون جنبه عملی پیدا نکرده است. شکایت ها از کمبود و نبود بس های شهری در مرکز ولایت افغانستان در حال مطرح می شود که نزدیک به یک ماه قبل ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان اعلام کرد که راننده های موتورهای شخصی اجازه ندارند از وسایل نقلیه خود به عنوان تاکسی در کابل و سایر ولایات استفاده کنند. هدف از این اقدام تفکیک موتورهای شخصی از تاکسی ها، کاهش جرایم مرتبط با استفاده غیر مجاز از وسایل نقلیه و ایجاد نظم در سیستم حمل و نقل عمومی خوانده شده است.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
قابلی پلو یکی از غذاهای معروف و سنتی افغانستان است و احتمالاً مورد علاقه شما هم می باشد و این غذا طرفداران خارجی هم پیدا کرده است. در این گزارش نظر چند شهروند خارجی را می شنویم.
النا باشنده شهر هانوفر جرمنی می گوید که نه تنها خودش بلکه خانواده و دوستانش نیز به قابلی پلو علاقه مندند. او می افزاید که برای خوردن این غذای خوشتم معمولا به رستوران های افغان ها می رود.
من خوراکه های افغانی را بسیار دوست دارم، نه تنها من بلکه فامیل و دوستانم هم. من با فامیل و دوستانم به رستوران های افغانی می رویم و در هانوفر این رستوران ها زیادند. وقتی که به رستوران های افغانی بروی انتخاب های زیادی وجود دارد، اما آدم نمی فهمد چی را بگیرد. اما غذایی که دیگران و هم خودم زیاد دوست داریم قابلی است و بسیار لذیذ
است. ایما دختر هالندی نیست می گوید که به این غذا افغان ها علاقه مند است.
همسایه ما یک خانم افغان است. گاهگاهی برای ما قابلی پلو می آورد. من خیلی ازش خوشم می آید. من از او رفته و از نزدیک دیدم که چگونه آن را می پزد. به نهایت لذیذ است.
برخی افغان ها غذاهای هندی به ویژه بریانی تند و مرچدار را دوست دارند. اما بسیار از هندی ها نیز می گویند قابلی پلو را دوست دارند. محمد عامر یکی از آنهاست.
افغانی خانه هندوستان می کافی
در هندوستان مردم غذاهای افغانی را بسیار خوش دارند. من هم بسیار خوش دارم، به طور خاص قابلی پلو را. من یک سال قبل در خانه یک دوستم قابلی پلو را خورده بودم. گاه گاهی که به لاجپت نگر هم می روم، در آنجا هم قابلی پلو می خورم. من قابل پلو را بسیار خوش دارم.
لاجپت نگر یکی از مناطق شهری دهلی جدید در هند است که بسیار از افغان ها در آنجا ساکنند و رستوران های